ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد واکنش وزارت خارجه آمریکا به گزارش گروه بحران که خواهان کمک‌های بیشتر به افغانستان شده است. ترکیه و قطر در مورد تنظیم فعالیت میدان هوایی کابل کار می‌کنند. وزیر خارجه قطر گفت:
قطر و ترکیه به صورت دوامدار با حکومت موقت افغانستان کار می‌کنند تا در مورد میدان هوایی کابل به یک توافق برسند.
مروری بر خبرهای اقتصادی افغانستان. یک گروهی از سناتوران آمریکایی از حکومت این کشور می‌خواهند که فشارها را به خاطر رعایت حقوق بشر بر ازبکستان بیشتر بسازد. رهبران روسیه و هند در مورد افغانستان صحبت کردند. یک تحلیلگر می‌گوید:
روسیه و هند دو کشور بسیار بزرگ هستند که چه در عرصه جهانی و چه در مسائل منطقه‌ای بسیار نقش بارز و برجسته دارن، مخصوصا سر مسائل افغانستان بسیار تاثیرگذار هستن.
و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را میشنوید.
این را هم باید نادیده نگذاریم که ایالات متحده آمریکا و ناتو بسیار غیر مسئولانه نیروهای امنیتی افغانستان را تنها گذاشتند.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
نروژ یک بخش تحت مدیریت بانک جهانی را ترغیب کرده که 280 میلیون دلار برای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان را آزاد کند. ملاله یوسفزای از ایالات متحده خواسته که از زنان و دختران افغان حمایت بیشتر کند و 6 سناتور آمریکا از قصر سفید می‌خواهند که در مذاکرات این ماه با مقامات ازبکستان بر رعایت حقوق بشر در آن کشور تاکید کند. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. نروژ یک بخش تحت مدیریت بانک جهانی را ترغیب کرده که 280 میلیون دلار برای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان را آزاد کند. بانک جهانی صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF را رهبری می‌کند. بورد بانک جهانی هفته گذشته توافق کرده بود که از جمله 1.5 میلیارد دلار صندوق وجهی افغانستان 280 میلیون دلار آن به هدف کمک به نیازمندان از طریق برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف آزاد شود. پولهای صندوق وجهی بازسازی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجمد شد. حالا 31 تمویل کننده این صندوق باید آزاد شدن پولها را تصویب کنند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از یک سخنگوی بانک جهانی گزارش داد که تمویل کنندگان ARTF توافق کردند که تا 10 ماه دسامبر در مورد انتقال پول به اداره های امدادرسان در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از ایالات متحده خواسته است که از زنان و دختران افغان حمایت بیشتر کند. او دیروز با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفتگو کرد. ملاله با بلینکن گفت افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران حق آموزش برای صنف‌های متوسط و لیسه ندارند.
افغان ها حق دارند تا در صلح به سر برند، به مکتب بروند و بازی کنند. این پیام دختران افغان هست. می خواهیم ببینیم که آنها به درس با کیفیت دسترسی دارند. امیدوار هستیم که ایالات متحده و سازمان ملل متحد اقدام های فوری را روی دست گیرند که دختران به زودترین فرصت به مکتب رفته بتوانند و زنان اجازه کار یابند.
ملاله که باشنده اصلی منطقه سوات ایالت خیبر پختونخواست در سال 2012 در حمله از سوی طالبان پاکستان شدیداً زخم برداشته بود. سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا و 5 سناتور دیگر از قصر سفید خواستند که در مذاکرات این ماه با مقامات ازبکستان بر رعایت حقوق بشر در آن کشور تاکید کند. این سناتوران در نامه‌ای که دیروز نشر شد گفتند که ازبکستان در بخش تامین حقوق بشر پیشرفت‌های دارد، اما آنان بر تطبیق اصلاحات گسترده اصرار ورزیدند که رئیس جمهور شوکت میرزی یایف وعده کرده. قرار است که نخستین مذاکرات مشارکت استراتژیک میان دو کشور اواخر ماه روان میلادی برگزار شود. نتایج یک بررسی روی واکسین‌های ویروس کرونا در بریتانیا نشان می‌دهد که اگر پس از گذشت 9 هفته از تزریق دوز اول واکسین‌های آسترازنکا یا فایزر بایو انتک دوز مدرنا گرفته شود، سبب معافیت بیشتر شده می تواند. ماتیو سناپ، استاد پوانتون آکسفورد که این بررسی را انجام داده، دیروز گفت که معافیتی که از این طریق حاصل می شود بیشتر از معافیت تزریق دو دوز واکسین آسترازنکا است. واکسین آسترازنکا توسط این پوانتون تایید شده و نتایج بررسی می تواند یک نوید به کشورهای نادار باشد. و جرمنی پیشنهادهای ایران را در مورد برنامه هسته‌ای این کشور در دور هفتم گفتگوها رد کرده. یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی دیروز گفت کشورش پیشنهادهای ایران را با دقت و به صورت کامل ارزیابی خواهد کرد و به این نتیجه رسیده که ایران در ماه گذشته از تقریبا تمامی وعده هایی که در چون چندین ماه گفتگو سپرده بود تخطی کرده. رد پیشنهاد ایران از سوی وزارت خارجه جرمنی نخستین واکنش در گفتگوهای فعلی با تهران دانسته می شود. سخنگوی این وزارت گفته که پیشنهادهای مطرح شده ایران سبب پیروزی مذاکرات نخواهد شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش گروه بحران می گوید آنها نیز از جامعه جهانی می خواهند تا کمک‌های بشری بیشتر به افغانستان فراهم کنند. سخنگوی این وزارت می گوید آمریکا به تعهداتش برای کمک به افغانستان عمل کرده است، اما کشورهای منطقه و همسایه هنوز حمایت معنادار نکردند. گروه بین المللی بحران دیروز در گزارش از آمریکا خواست تا ذخایر بانکی بسته شده افغانستان را به تدریج آزاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش گروه بین المللی بحران مبنی بر آزاد ساختن ذخایر بانکی افغانستان و شتاب کمک‌های بشری به این کشور واکنش نشان داده است. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت آنها نیز از جامعه جهانی می‌خواهند تا برای حل مشکلات افغانستان بیشتر کار کنند.
ایالات متحده گام برداشته است. ما از جامعه جهانی می خواهیم در شماری از بخش‌های همین گونه کار کنند. تمامی کشورها به ویژه منطقه و همسایه که هنوز حمایت معنادار نکرده اند باید این کار را انجام دهند. مردم نیاز دارند. ما تنها در سخن نه بلکه در عمل نیز نشان داده ایم. ما از جامعه جهانی می خواهیم تا تعهدش مبنی بر کمک‌های بشری با افغانستان را بلند کند. To raise its ambition when it comes to the
level and scale of humanitarian assistance for the Afghan people. گروه بین المللی بحران دیروز با نشر گزارشی از آمریکا خواست که بخشی از ذخایر بانکی بسته شده را به گونه آزمایشی به طالبان بدهند. در گزارش این گروه نوشته شده است تحریم‌های اقتصادی افغانانی را که در شرایط دشواری به سر می‌برند بیشتر آسیب خواهد رساند. به اساس این گزارش، کمک‌های بشری بی‌درنگ به افغانستان بسنده نیست، بلکه کشورهایی که با طالبان جنگیدند، اکنون باید تصمیم بگیرند که با حکومت طالبان در افغانستان در زمینه‌های بهداشت، آموزش و فراهمسازی کمک‌های اولیه کمک کنند تا از فروپاشی حکومت افغانستان و فقر اجتماعی جلوگیری شود.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز از وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌افزاید این نتیجه سالها جنگ، خشکسالی، حاکمیت به زور طالبان و نبود نظام مالی درست است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، با اشاره به وضعیت روان در افغانستان گفت: آنها همه مورد را پیش و پس از روی کار آمدن طالبان مشخص ساخته بودند. این روند نه تنها از سوی آنها بلکه از سوی همپیمانان و متحدان جهانیشان نیز با طالبان در میان گذاشته شده بود. پیش از این آمریکا و متحدانش به طالبان گفته بودند اگر آنان به زور قدرت را در افغانستان بگیرند کمک‌هایشان را با آنها قطع خواهند کرد. اما نت پرایس می‌گوید آنها بر روی کرده طالبان روی مسائل کلیدی از جمله حقوق بشر، مبارزه با هرس افغانی، ایجاد حکومت همشمول و اجازه خروج امن به شهروندان آمریکا و متحدان آنان از افغانستان نگاه می‌کنند. اما طالبان می‌گویند با در نظر داشت اوضاع افغانستان، مسائل اقتصادی و بشری باید قربانی موضوعات سیاسی نشوند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
باید تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که از نگاه اقتصادی قدرتمند هستند مسائل سیاسی به افغانستان را کنار بگذارند و در قدم اول به موضوعات اقتصادی و بشری توجه کنند و در این بخش با افغانان کمک کنند.
تمامی سازمانهای جهان به شمول سازمان ملل متحد درباره بحران بشری در افغانستان پیش از پیش هشدار دادند و گفتند اگر کمک‌ها ادامه نیابند افغانان بدترین وضعیت را در تاریخ گواه خواهند بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ترکیه و قطر به جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تعهد سپردند. دو جانب همچنان روی تنظیم مشترک فعالیت‌های میدان هوایی کابل وعده دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
وزیر خارجه قطر به موضع کشورش در مورد رسیدگی به وضعیت فعلی در افغانستان تاکید کرده و گفته است که دوحه به کمک‌های بشری و اقتصادیش به افغانستان ادامه خواهد داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی که دیروز با همتای ترکیهش مولود چاوشوغلو دیدار کرد، در یک نشست خبری گفت که قطر با ترکیه و مقام‌های طالبان کار می‌کند تا اطمینان حاصل کند که میدان هوایی کابل دوباره فعالیت‌هایش را به صورت عادی ادامه می‌دهد.
ما روی این مسئله گفتگو کردیم که هماهنگی چگونه برای کمک با افغان‌ها بیشتر شود و در این مورد هم گفتگو صورت گرفت که چگونه با جامعه جهانی در مورد افغانستان همکاری کرده می‌توانیم. قطر و ترکیه به صورت دوامدار با حکومت موقت افغانستان کار می‌کنند تا در مورد میدان هوایی کابل به یک توافق برسند و این میدان هوایی دوباره فعالیت‌های عادیش را از سر گیرد.
ترکیه و قطر پیش از این هم برخی اقدام‌ها را برای بازگشایی میدان هوایی کابل که در ماه آگوست شاهد انتقال هزاران تن از شهروندان خارجی و افغان‌های آسیب پذیر بود به اجرا گذاشتند. فعال بودن میدان هوایی کابل برای انتقال کمک‌های بشری به افغانستان و خروج افغان‌ها مهم دانسته می‌شود. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفت که کشورش برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان کار میکند. چاوشوغلو از جامعه جهانی خواست تا با طالبان تعامل کنند و همچنان به گفته او سیاست را از کمک‌های بشری جدا سازند.
افغان خلقنن جدی انسانی یاردم
مردم افغانستان به کمک‌های جدی بشری نیاز دارند. جامعه جهانی نیاز دارد تا انگیزه های سیاسی را کنار گذاشته و با مردم افغانستان کمک رسانی کند. اقدام های قطر و ترکیه در این بخش باید برای سایرین یک مثال باشد.
قطر و ترکیه که روابطشان را نزدیک ساختند پس از به قدرت رسیدن طالبان در کنار کمک های بشری تلاش کردند که جامعه جهانی با میلیون ها شهروند افغانستان که در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی و سوخت روبرو اند کمک بیشتر کند. اجلاس دیالوگ استراتژیک میان ترکیه و قطر امسال از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمدل ثانی امیر قطر رهبری می شود که امروز پایان می یابد.
رادیو آزادی. و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت مالیه اعلام کرده که محصول 10% سیخ گل برای صادرات این کالا از میان برداشته شده است. حامد ارغندیوال، سخنگوی وزارت مالیه، در صحبت با رادیو آزادی گفته است برای تسهیل صادرات سیخ گل و دستیابی کارخانه های ذوب آهن به خودکفایی مالی، این وزارت تصمیم گرفته تا محصول 10% وضع شده روی این کالا را از میان بردارد. وزارت مالیه همچنان با کشور پاکستان توافق کرده که این کشور ماهانه 1000 تن سیخ گل تولید شده افغانستان را هر تن در بدل $900 آمریکایی و بدون برداشت 10% محصول خریداری کند. این در حالی است که پیش از این هر تن سیخ گل در بدل $300 آمریکایی به کشورهای همسایه صادر می‌شد و این صادرات به درخواست صنعتکاران جدی ممنوع اعلام شده بود. رئیس شورای کار ترکیه و افغانستان خواستار حضور پررنگ‌تر بازرگانان ترکیه در بازار افغانستان شد. سلیمان جیلیو، رئیس شورای کار ترکیه و افغانستان انجمن روابط اقتصادی خارجی ترکیه، در گفتگو با خبرنگار آناتولی ترکیه گفته است از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ترک دعوت می‌کنم در شرایطی که طالبان موفق به تامین امنیت در افغانستان شده به اینجا بیایند و سرمایه گذاری کنند. آقای جیلیو افسوده که بازرگانان ترک باید به تولید در افغانستان و سرمایه گذاری بلند مدت روی بیاورند. او در بخش دیگر از سخنان خود افسوده در شرایطی که بسیاری از رقبای دیگر از بازار افغانستان خارج شدند، شرکت های ترکیه می توانند از این فرصت بهره لازم ببرند. رئیس شورای کار ترکیه و افغانستان همچنان از نظام بانکی ترکیه به ویژه بانک های خصوصی خواست تا از بازرگانان و سرمایه گذاران ترک فعال در افغانستان حمایت های مالی لازم را انجام دهند. این در حالی است که با سقوط دولت پیشین بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان متوقف شده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: $1 آمریکایی 100 افغانی، 1 یورو 110 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیس 124 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 23 پول، 1000 روپیه هندی 1150 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 535 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم در مورد افغانستان مطالب داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. گروهی از سناتوران آمریکایی از اداره رئیس جمهور جو بایدن خواستند تا ازبکستان را به خاطر مسائل حقوق بشر مورد فشار قرار دهد. انتظار می رود که نماینده های آمریکا و ازبکستان در همین ماه با هم دیدار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باب منندس، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، و 5 سناتور دیگر دموکرات به اداره رئیس جمهور جو بایدن نامه فرستاده و خواستند تا در نشست پیشرو با مقامهای ازبکستان آنان را به خاطر مسائل حقوق بشری تحت فشار قرار دهد. در این نامه که دیروز علنی شد، 6 سناتور آمریکایی گفتند که پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشری در ازبکستان را می‌پذیرند، اما آنها تأکید کردند که این کشور باید وعده‌هایی را که رئیس جمهور شوکت میرزیایف سپرده عملی کند. انتظار می‌رود که نماینده‌های آمریکا و ازبکستان در جریان همین ماه در نشست تحت نام دیالوگ مشارکت استراتژیک با هم ببینند. سناتوران آمریکایی گفتند که فرصت بی‌نظیر مساعد شده تا در نشست پیشرو با ازبکستان گفته شود که احترام به حقوق بشر از عناصر بنیادی برای روابط واشنگتن و تاشکند است. در نامه سناتوران از وضعیت آزادی بیان و نبود پیشرفت در آزادی‌های سیاسی در ازبکستان ابراز نگرانی کردند. در پای این نامه که برای انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا فرستاده شده، علاوه بر باب منندس رئیس کمیته روابط خارجی سنا، کریس وان هولن، دک دوربین، کریستین جیلی براند، شیرود براون و بن کاردن 5 سناتور دیگر دموکرات امضا کردند. در بخش از نامه آمده که با توجه به برخی اصلاحات، ازبکستان به عنوان یکی از کشورهای سرکوبگر در جهان باقی مانده که می تواند خطر معکوس ساختن مسیر دستاوردهای گذشته را به همراه داشته باشد. 6 سناتور آمریکایی روابط کشورشان با ازبکستان را پس از خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان برای منافع و ارزش‌های دو کشور خیلی مهم دانستند. با گفته این سناتوران، در حالی که هماهنگی دو کشور برای امنیت و مبارزه با تروریسم افزایش می‌یابد، باید بر اهمیت حقوق بشر در ازبکستان برای مشارکت آن کشور با آمریکا تاکید شود. دیدبان حقوق بشر ماه گذشته گفت که گزینش دوباره میرزیایف در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر برای دور دوم و نبود نامزدان مخالف در این روند در واقع عقبگرد واضح در عرصه حقوق بشری ازبکستان بوده است. شوکت میرزیایف تحت انتقاد شدید قرار دارد که منتقدین و فعالان را در آستانه انتخابات سرکوب کرده است. پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان از برخی اصلاحات توسط میرزیایف در آن کشور سخن گفته می شود. شوکت میرزیایف دروازه های کشورش را بروی سرمایه گذاری های خارجی باز کرد، روابط کشورش با همسایه ها را بیشتر ساخت، محدودیت های مذهبی را که در دوره کریموف وضع شده بود کاهش داد و همچنان ده ها زندانی سیاسی را رها کرد. اما او همانند اسلام کریموف قدرت را به گونه غیر محدود در انحصار خود درآورده و ادعاهای مطرح شده است که اقارب میرزیایف از نفوذ سیاسی برای ثروت‌اندوزی استفاده کردند. بخش ازبکی رادیو آزادی در 24 نوامبر گزارش داد که پلیس در شهر تاشکند ده ها تن از مسلمانان را مجبور کرد که ریش‌هایشان را بتراشند، اقدامی که در کشورهای آسیای میانه با انتقاد شدید اداره‌های حقوق بشری روبرو شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به موضوعات مربوط به افغانستان. رهبران هند و روسیه از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. نریندر مودی صدر اعظم هند دیروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و افغانستان در صدر گفتگوهای هر دو طرف قرار داشت. پیش از این هم مسکو و دهلی نو گفته بودند که با حاکمیت طالبان در افغانستان بحران بشری به میان آمد که هشدارهایی را برای منطقه ایجاد کرده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
نریندر مودی صدر اعظم هند روز دوشنبه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و در کنار روابط دو جانبه و تجارت وضعیت افغانستان را به بحث گرفت. پوتین در این نشست گفت که مبارزه با تروریسم، مبارزه در برابر قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را در بر می‌گیرد، بنابراین به گفته او از وضعیت پیش آمده در افغانستان نگران هستند. پیش از این هم روسیه و هند از وضعیت افغانستان پس از حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. هر دو کشور گفته بودند که این وضعیت بحران بشری را در افغانستان به میان آورده که نه تنها برای این کشور بلکه برای منطقه خطر بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به دهلی نو، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با همتای هندیش اس جی شنکر دیدار کرد. لاوروف در این نشست گفت که طالبان باید اطمینان دهند که در ساختار حکومت جدیدشان چهره های سیاسی و قومی مختلف حضور دارند. همچنان به گفته وزیر خارجه روسیه طالبان باید حقوق بشر را تأمین کنند، نگذارند که از افغانستان برای اهداف تروریستی و قاچاق مواد مخدر استفاده شود و در نهایت اجازه ندهند که از افغانستان برای کشورهای همسایه و منطقه تهدید به وجود آید. سرگی لاوروف گفت که بیشتر نگرانی روسیه از امنیت کشورهای آسیای میانه است. در نشست دیروز اس جی شنکر وزیر خارجه هند هشدار داد که وضعیت موجود در افغانستان پیامدهای گسترده برای منطقه ایجاد کرده است.
چالش های گذشته و درازمدت در جایش باقی است و اکنون چالش های تازه به میان آمده. برجسته در این چالش ها تروریسم، افرادگرایی خشن و بنیادگرایی است. وضعیت افغانستان پیامدهای گسترده برای آسیای میانه دارد. همچنان غرب آسیا و شرق میانه به عنوان نقاط داغ بحران بوده می توانند.
هند پس از به قدرت رسیدن طالبان روی ایجاد حکومت همشمول تاکید کرده است. دهلی نو از متحدین کلیدی رژیم گذشته افغانستان بود و در جریان دو دهه حدود 3 میلیارد دلار با این کشور کمک کرده. اکنون بیشترین نگرانی ها از وضعیت بشری در زمستان امسال در افغانستان است. پیش از این هند و پاکستان روز جمعه اعلام کردند که به انتقال 50,000 تن گندم و ادویه به افغانستان به توافق رسیدند. حکومت طالبان از این کمک سپاسگزاری کرده است.
گزارش بود در مورد این که روسیه و هند از وضعیت فعلی افغانستان ابراز نگرانی کردند. اشاره رهبران دو کشور بیشتر به تهدیدهای امنیتی برای آسیای میانه و در مجموع منطقه بوده است. عزیز آریانفر از آگاهان سیاسی در جرمنی نگرانی های دو کشور را به جا می داند و می گوید که هند و روسیه باید به خاطر رفع نگرانی ها همکاری نزدیک و تنگاتنگ داشته باشند. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در حال حاضر هند و روسیه چی نقش در مورد افغانستان ایفا کرده می توانند.
روسیه و هند دو کشور بسیار بزرگ هستند که چه در عرصه جهانی و چه در مسائل منطقه‌ای بسیار نقش بارز و برجسته دارند و مخصوصا سر مسائل افغانستان بسیار تاثیرگذار هستند و طبعا منافع در این کشور دارند و در منطقه دارند و فعلا با توجه به این که طالبان در افغانستان یک سیطره آموتان پیدا کردن و از طرف دیگر طالبان یک گروه وابسته و پاکستان شمرده میشن، مخصوصا هندوستان خود در یک وضعیت بسیار بد احساس میکنند، در یک وضعیت باخت و بسیار از موازی خودم طبعا نزدست داده و از طرف دیگر روسیه هم در افغانستان نگرانی های زیاده داره که از جمله به خاطر آسیب پذیری آسیای میانه و از اینکه از افغانستان مواد مخدر و تروریسم بین المللی میتونه به طرف آسیای میانه سرازیر شود و به این خاطر نگرانی های هر دو کشور قابل درک است. هر دو کشور منافع دارن، مخصوصا که روسیه با کشورهای آسیای میانه همپیمان است و اینا در سازمان های مختلف با هم یک جای هستن، از جمله پیمان امنیت دست جمعی، سازمان شانگهای، جامعه اروزیایی و بس و سازمان های دیگر.
بله آقای آریانفر، روسیه و هند مشترکن از احتمال نفوذ افرادگرایی از افغانستان به منطقه به ویژه آسیای میانه ابراز نگرانی کردن، چون این تهدیدها تا چه حد جدی است؟
کاملا روشن است که دو کشور باید با هم همکاری داشته باشند، کمایی که در بسیاری از مسائل به صورت بیلاترال یا دو جانبه مواضع خود در قبال افغانستان هماهنگ می‌سازند و در بعضی از مسائل کلانتر در اینجا کوشش بکنند که در چارچوب سازمان شانگهای با چین و کشورهای دیگه هم هماهنگ بسازند و کمایی که هر دو کشور با ایران روابط بسیار نزدیک دارند و در مسائل افغانستان در بسیار از موارد نگرانی های خود با ایران هم شریک میسازند و کوشش میکنند که مواضع مشترک اتخاذ کنند.
و دهلی نو و مسکو تا چه حد تمایل دارند با طالبان تعامل سیاسی کنند و در آینده آیا بر رسمیت شناختن رژیم اونا را به بررسی خواهند گرفت؟
اینطور برداشت میشه که تا به حال سیاست خارجی رژیم طالبان معلوم نیست. اگر طالبان به طرف امریکا و غرب گرایش پیدا کنند، بدون چون و چرا باید منتظر واکنش روسیه و ایران و هند و کشورهای آسیای میانه و چین باشیم، به خاطر که همچه گرایش ممکن است منافع از اینا را با خطر روبرو بسازه. همچنان همه چیز بستگی به این داره که روابط طالبان با کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر در آینده چطور خواهد شد و با ترکیه چطور خواهد شد و طبعا ایران با این سه کشور به درجات مختلف همچشمی ها و رقابت های داره و این میتونه که تاثیر منفی بر جا بگذاره. در کل تا جایی که ما از نزدیک مطالعه کردیم مواضع روسیه و ایران و هند، هر سه کشور میخواهند که در افغانستان یک نظام فراگیر روی کار بیاید، هر سه کشور میخواهند که در افغانستان یک سیستم بی‌طرف روی کار بیاید و از طرف دیگر هر سه کشور اعلان کردند که ما میخواهیم که یک دولت مستقل در افغانستان باشه، یک دولت میانه رو باشه، یک دولت اعتدالی، یک دولتی که در او تمام لایه‌ها و اقشار جامعه افغانستان مشارکت داشته باشه و همچنان در قسمت مبارزه با مواد مخدر و تروریسم این کشورها یعنی استراتژی های بسیار نزدیک به هم دارن. به این خاطر فعلا اینا کوشش میکنن که از یک طرف با طالبان داخل یک تعامل باشن ولی از طرف دیگه از ابزارهای لازم برای آوردن فشار کار میگیرن، کمایی که کشورهای غربی هم عین موازی را دارن، یعنی از یک طرف با طالبان داخل تعامل شدن و از طرف دیگه کوشش میکنن که از ابزارهای متعدد فشار بر طالبا برگیری کنند تا هر کدام بتونند طالبا را به طرف خود بکشانند. دیگه زمان نشان خواهد داد که طالبا در آینده چنین سیاستهایی را در عرصه سیاست خارجی پیش بگیرن و همطور در عرصه سیاست داخلی.
عزیز آریانفر آگاهی مسائل سیاسی بود که در مورد نگرانی های هند و روسیه از وضعیت افغانستان صحبت میکرد. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه، ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
نروژ یک بخش تحت مدیریت بانک جهانی را ترغیب کرده که 280 میلیون دلار برای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان را آزاد کند. بانک جهانی صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF را رهبری می‌کند. پول‌های این صندوق پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجمد شد. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از ایالات متحده خواسته که از زنان و دختران افغان حمایت بیشتر کند. ملاله دیروز در این مورد با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در واشنگتن گفتگو کرد. سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا و 5 سناتور دیگر از قصر سفید خواستند که در مذاکرات این ماه با مقامات ازبکستان بر رعایت حقوق بشر در آن کشور تاکید کند. نتایج یک بررسی روی واکسین‌های ویروس کرونا در بریتانیا نشان می‌دهد که اگر پس از گذشت 9 هفته از تزریق دوز اول واکسین‌های آسترازنکا یا فایزر بایو انتک دوز مدرنا گرفته شود، سبب معافیت بهتر شده می‌تواند. و جرمنی پیشنهادهای ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور در دوره 7 گفتگوها را رد کرده. جرمنی گفته پیشنهادهای ایران را با دقت و به صورت کامل ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که ایران در ماه‌های گذشته از تقریبا تمامی وعده‌هایی که در چندین ماه گفتگو سپرده بود تخطی کرده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و روز و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز. به بحث این هفته خوش آمدین. من سلطان محمد سرور هستم و این میزگرد را به همکاری تکنیکی طاهر روشان به پیش میبرم. امریکا و متحدان غربی میگویند که از قتل‌های هدفمند و نابدید شدن اجباری نیروهای سابق افغان عمیقا نگران هستند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفته بود که طالبان با حاکمیت در افغانستان بیش از 100 تن از نیروهای سابق امنیتی را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و 20 کشور روز شنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند که ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. در ادامه آمده که آنها از طالبان می‌خواهند تا از امنیت نیروهای سابق و مقام‌های پیشین حکومت افغانستان اطمینان دهند، اما طالبان می‌گویند که کارمندان و نیروهای حکومت سابق در عفو شاملند و موارد قتل‌ها هم بنابر دشمنی‌های شخصی بوده. طالبان می‌گویند که در صورت ارائه اسناد چنین موارد در محاکم پیگیری خواهد شد. مهمانان برنامه‌اند کارشناس مسائل سیاسی احمد خان اندر و همچنین احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی. آقای اندر با ما در خط تلفن هستند. به برنامه خوش آمدین اندر صاحب.
سلام به شما آقای سرور و همه شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم.
اندر صاحب محترم، دیدین که امریکا و متحدینش اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کردند در مورد ادعاهای ناپدید شدن و قتل نیروهای سابق و کارمندان حکومت سابق، چطور می توان این موارد را پیگیری کرد؟
تشکر. قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم، این هم باید نادیده نگذاریم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو بسیار غیر مسئولانه نیروهای امنیتی افغانستان را تنها گذاشتند، یعنی به این معنی که غیر مستقیم در این وضعیت اینها هم شامل هستند. باید نمیگذاشتند که یک قوای مثلی که در 20 سال با پول ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو جور شده به این قسم به انزوا میرفتند. به هر صورت ما نمیتونیم نادیده بگیریم صحبت های نماینده های امارت اسلامی را هم، چون در افغانستان یک کشور سنتی است، مشکلات های قومی است. اما در مورد نظامیان دوره جمهوریت به هیچ وجه اونا با کسی دشمنی شخصی نداشتن، صرفا دفاع از کشور خود میکردن و در چند دین ولایت قسمی آوازا بودن، بسیاری مردم قبول نمیکردن، ولیکن دیدیم که کسیتای برامد، ویدیوهای برامد و همچنان بسیاری مردم سر برده شده، در بسیاری از نهرها که خوش شدن جسدهای تازه پیدا شدن. بنابراین معلوم میشه که فرمان عفو عمومی درست تطبیق نشده و تعقیب هم نمیگردد، چون در بین طالبان شاید درخواست باشد که به این فرمان اعتنا نورزیده و خودسرانه عمل کند. ویدیوهایی که وارثین این نظامی ها صحبت میکنند، معلوم میشه که بسیار بی‌رحمانه از بین رفتن این نظامی ها. و نظامی های زیاد ما که با ایالات متحده آمریکا فرار نمودند، با کشورهای ناتو یک جا رفتن، با نیروهای ناتو و همچنان بسیاریشان به ایران رفتن، در حال رفتن هستن، بسیاریشان در خانه ها مخفی هستن. بسیاری تعدادشان برام که این کار باید جلوش گرفته می شد و عفو عمومی نه تنها به بعضی اشخاص می شد، که ما می بینیم در کابل اراکین بسیار بگم داده که آقای کرزی رئیس جمهوری اسبق و عبدالله عبدالله رئیس سال در روز موجود است، بسیاری اراکین که با اینا با طالبان جرامت کردن، با اونا کرام خطر نیست، اما یک سرباز که بخاطر دفاع وطن و در مقابل 10,000 افغانی دفاع میکرد و میجنگید، آنها سر برده میشن. یک ظلم و ناروای بسیار جدی است که جلوی زی باید گرفته شد.
اندر صاحب، موضوع بسیار پیچیده به نظر میرسه، به خاطر که یک طرف میگه که چنین واقعات صورت گرفته، قتل های هدفمند نیروهای سابق و ناپدید شدنشان، طرف دیگه میگه که بنابر دشمنی های شخصی بوده، چیزی که هم صورت اگه گرفته باشه و آماده است ایراد پیگیری کنن در محاکم. حالا چطور میشه که پیگیری شوه؟ حالا پیگیری هم دشوار است، کی میتونه که مثلا به محکمه اسناد ارائه کنه و چطور امکان داره که پیگیری شوی چنین موضوعات مسائل؟
در هر دو صورت توجه به امنیت و اجراءات ارگانهای کشفی و امنیتی امارت اسلامی میگذرد، چون امنیت مردم اگر در موضوع دشمنی باشم به دست از اینها هست و درست باید تعقیب کنه، چون اینها هستند که فعلا در تمام افغانستان حاکمیت دارن و هر حادثه که رخ میشه مسئولیتشان به دوش امارت اسلامی افغانستان میباشد. و این که چه قسم باید بررسی شود، واضح گپ است که بسیاری از مردم شاید بترسن، عارض هم نشون، اما سفارت و خانه های و یا نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اروپایی که به افغانستان میخوان شروع به کار کنند، این مثلا میتونه از نزدیک بررسی کند و شاید دی کشت و کشتار نه تنها نظامیان، بسیاری از اشخاص که در حقوق مدنی کار میکردن، بعضشان در حتی طرفدار دولت بودن، اونا از بین رفتن، اینطور شایعات است. در مورد کشتار از یا شاید کاهش به درصد که یوناما و ملل متحد و همچنان کشورهای اروپایی و خود ایالات متحده آمریکا دفاتر مرکزی سیاسی خود را باز نمایند، شاید یک کمک بزرگ به اراکین و پرسنل و نظامیان دولت قبلی که جمهوریت بود بسیار سودمند خواهد بود.
تشکر اندر صاحب. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی، با ما در خط هستند. سیدی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
امریکا و متحدان غربی از قتل‌های هدفمند و نابدید شدن اجباری نیروهای حکومت سابق نگران هستند، اما طالبان میگن که کارمندان و نیروهای حکومت سابق در عفو شاملند و مورد قتل‌هایی که اگر صورت گرفته باشه هم بنا بر دشمنی‌های شخصی بوده و طالبان آماده هستند که چنین موارد را در محاکم با ارائه اسناد پیگیری کنند. سیدی صاحب، از نظر شما چطور میتوان، این سوال ما از مهمان خود هم آقای اندر پرسیدم، چطور میتوان که یک وضاحت در مورد وجود داشته باشه و امکان داشته باشه که چنین موارد پیگیری شود؟
در حال حاضر جغرافیای افغانستان زیر تسلط طالبان است. هر عمل و هر قتلی، کشتاری، هر جنایتی که صورت میگیره مسئولیت برمیگرده به طالبان، چون جغرافیای افغانستان زیر تسلط از اوناست. تنها در ولایت غزنی، زابل و جلال آباد که به یک نوی بررسی شده، اضافه تر 100 نفر از نظامیان سابق به قتل رسیدن. قتلای عمدی، قتلای زنجیری شب و روز صورت میگیره. مشکل اساسی در اینجا است که سیستم بایومتریک در زمان حکومت اشرف غنی که پاورجا بود، این سیستم بایومتریک در حال حاضر به دست استخبارات پاکستان و طالبان افتاده. اینا تمام نظامی ها را خانهش میفهمن، فامیلش میفهمن، اقربایش میفهمن. اگر نظامی خودش نباشه میرن فامیلش را شکنجه میکنن تا او را به دست بیاورن و به قتل برسنن و مجازات.
سید صاحب بسیار بخشین، امکان دارد چنین سیستم ها معلومات به دست طالبان افتاده باشه، به دست پاکستان چطور؟
بله، بسیار کنیم، فعلا پاکستان به نیابت طالبان حکومت میکنه، به نیابت طالبان در سطح ملی و بین المللی فعال است. شما ببینید دیروز سفیر پاکستان در افغانستان به 4-5 تا سفیر نماینده های کشورهای مختلف میبینه و در مورد طالبان گپ میزنه. یعنی شاه محمود قریشی عملا وزیر خارجه طالبان است. خب یک بحث قابل بحث نیست که ما بگیم که نیابت، اما اون چی که مهم است من جای تاسف میکنم. شما ببینید این گپ نیست که یک حقوق بشر 20 کشور دنیا امریکا این کشتارها را تایید کردن. جای تاسف اینجاست که نماینده های جهانی حقوق بشر، انسان دوست، کسایی که خود را انسان دوست میگیرن، به انسان و انسانیت باور دارن، ابلاغی صادر میکنن، یعنی یک نسیت پدرانه میکنن. پیشنهاد می هستی دنیا با همی قتلای زنجیری و وحشتناک یک کمیسیون حقیقت یابی با اعتباری را تعیین کنه و بررسی کنه، ببینه که حقیقت چی است، تا دروغگو شود، تا سیاروی شود هر که دروغش باشد.
تقریبا همین چیز را طالبان هم گفتن که آماده هستند که در محاکم چنین قضایا پیگیری شود، محاکم مستقل. تشکر از شما. سوال دیگه که مطرح میشه در این موضوع و ایست که یک مثال شما در عراق هم داشتیم، وقتی که حکومت نو در عراق آمد، نیروهایی که از رژیم سابق صدام حسین بودند اونا همش سبکدوش شدند و اونا افراد کارکشته و جنگ دیده بودند، هم در جنگ عراق و ایران و هم در جنگ‌های داخلی، و بالاخره پیوستند به مخالفین و مشکلات زیاد شد. آیا فکر نمی‌کنین سعیدی صاحب که اگر چنین روش وجود داشته باشه که نیروهای حکومت سابق هم امکان داره در صفوف مخالفین قرار بگیره و سبب ادامه جنگ در کشور شود، در حالی که کلی تلاش می‌کنه که در کشور صلح بیاید؟
جنگ به طور طبیعی در یک دو ماه بعد که بهار میشه جنگ شدت پیدا میکنه، این یک کار طبیعی است. ولی طالب دو سیاست داره، در مقابل سیاست های بین المللی در سیاست های بیرونی نرم است، از دیپلماسی نرم کار میگیره، اما در مقابل مردم افغانستان از دشمنی کار میگیره. در قدم اول ضرورت است که طالب با مردم افغانستان آشتی کنه، بعدا با دنیا آشتی کنه. طالب در سیاست های داخلی خود چماق به دست، لط و کوب، توهین، تغییر، کشتن، زنجیر، زولانه، فقر، ناتوانی، اما در سیاست های بیرونی خود با الفاظ بسیار چرب و نرد، او هم هدفش ازی است که به رسمیت شناخته شه، بعدن باز همون چماق است و همون قمچین است و همون حرکت های غیر انسانی. من چیزی را که میخوایم عرض کنم خدمت شما که طالب به جنگ بسیار بلد است، بسیار مهارت داره به جنگ، اما به حکومتداری و انسانیت و برخوردی در سطح ملی و بین المللی خیلی ناآشنا است متاسفانه.
سید صاحب محترم، اظهارات شما قابل بحث است. از آقای اندر میپرسیم، اندر صاحب، آیا فکر نمیکنین که اگر چنین روشی در افغانستان ادامه پیدا کنه، آزار و اذیت نیروهای سابق و کسانی که مثلا این نیروهای حکومت سابق هم کارکشته و آموزش دیده بودند، حتی گزارش های هم داریم که برخیشان در قوای هوایی جذب شدند و حتی طیارهایی را که از کار افتاده بودند دوباره ترمیم کردند، آیا فکر نمیکنن که طالبان متوجه این موضوع باشن که اگر زیر فشار قرار بگیرند شاید به مخالفین بپیوندند و سبب پیچیده شدن هرچی بیشتر اوضاع شود در کشور و ادامه جنگ؟
خب بسیاری مثال در افغانستان با قدرت رسیدن امارت اسلامی و یا تحریک اسلامی طالبان نمی باشد.
در طول 30 سال بعد از سقوط دولت شهید دکتر نجیب الله با قوای مسلح افغانستان هم از اردو، پلیس و استخبارات ما امنیت ملی یک ضدیت نشان داده شد که حتی اردوی ما از بینف، پلیس ما از بینف و بسیار با مشکل توانستیم با قوت جانی و قوت خود افغان ها که خواستن یک گردی خوب داشته باشن اینا دوباره بپا ایستاده شدن. واقعا که یک 50-40% بسیار غیر تنظیمی و به خاطر منافع ملی افغانستان می جنگیدن و مستکی هم بودن. اگر فعلا اوقدر که ما فکر کنیم رئیس وزیر سرپرست امارات اسلامی افغانستان نیز اعلاناتی کردن و دیگه وزارتخانه ها که هم از وزارت داخله و امنیت کوشش میکنن، اما در افغانستان ما در تلویزیون ها در میدیا نمیبینیم که کدام شخص نظامی قبلی در یک چوکی در یک راست باشد تا دیگه نظامی ها علاقه پیدا کنند و مصمم شوند که ما امنیت ما در خطر نیست، وظیفه خود را اجرا نمیتونیم. در قوای هوایی نظر به ضرورت اونا بسیار زود جلب جستن، اما بسیاری از نظامی های ما به خارج از وطن فرار کردن، با ایالات متحده امریکا با نیروهایشان رفتن که خودش یک خل کدری ماست در افغانستان. به این حساب گفته میتونیم که کار شده، اما این که امنیتشان در خطر است و خود پاکستان قسمی که سعیدی صاحب گفت اونا اصلا پاکستان نمیخواد که در افغانستان یک دولت قوی باشه، با خود همین طالبان هم زیادت نشان میده امکان زیاد چیست که اینمی قتلای هدفی و زنجیری از آیسای پاکستان اداره شود تا جنگ در افغانستان ادامه پیدا کند و نیروهای امنیتی ما با خاطر پول که داعش میتونه از ذریع پول نظامی سابق را جذب کند و شرایط قسمی برایشان آمده شود که دلسرد از دولت امارات اسلامی شوند و در مقابلشان با داعش یک جا شوند. امکان زیادش است که استخبارات منطقه بخصوص پاکستان بخواهند که خود دولت امارات اسلامی را هم ضعیف بسازند، بخاطر که هرگز نمیخواهند تا افغانستان یک حکومت مرکزی قوی داشته باشد تا باشد اونها به قسم سابق از جنگ ما سوء استفاده نموده، پولدار شوند، معادن ما را غارت به غارت ببرند و جنگ به فایده بسیاری از همسایه‌های ما و دیگر ابرقدرت‌ها نیز میباشد.
تشکر اندر صاحب. البته اظهارات شما درباره حجم مداخله و نفوذ پاکستان در طالبان قابل بحث است. سیدی صاحب، اگر طالبان بخواهند که نیروهای حکومت سابقه جذب کنند در صفوف خود، روی چی مکانیزم میتوانند این کار صورت بگیرد؟
در قلم اول اعتماد سازی ضرورت است. اعتماد سازی است که امیتو که طالبان میگوید که ما مردم افغانستان که به حکومت سابق بدیم اونا را عفو کردیم، در قدم اول ضرور است که مردم افغانستان هم طالبان را عفو کنند. هر دو جانب کشتار کردن، قتل کردن و ایرانی کردن، یعنی مردم هم باید به اونا عفو کنند. قدم دومی است که طالب عفو برای که بگه عفو کرده بعد به مردم افغانستان آشتی کنه، یعنی آشتی و همپذیری به وجود بیاید. از طرف دیگه قوتهای مسلح یا اردوی مسلح ما ببینن که طوری که جناب اندر صاحب گفت کسی از نظام یک جنرال یک دیگر جنرال اشخاصی با تجربه صادق طوریه که اردوی ما خدای ناخواسته خواهن بوده باشه، فرزندای صدیقی بودن، خیلی قربانی دادن در وزارت دفاع، در یک جای دیگه هسته، وقتی که میبینن که از الف تا یا مولوی مفتی قاری، پس شما قضاوت کنین که یک توران جنرالی، یک برید جنرالی که ارکان حرب داره که باور دارم آقای اندر میفهمه، او بیایه به یک مولوی سلامی زنه و مولوی هم سلامی رو نفهمه که یه دعای یعنی چی معنا، آرامزه تیارزه چی معنا، شیگرس و کینگرس چی معنا، اینا بسیار کار مشکلیه. من باور دارم که به اصطلاح ما افغانا میگه چی، به تنگ شو به جنگ شو. اگر وضعیت همین رقم دوام کنه در بهار امسال حال هوا سرد است، در سر تا سر افغانستان جنگ علیه طالبان، جنگ علیه اشغال طالبان، جنگ علیه اشغال پاکستان آغاز خواهد شد و مرد و زن سلاح به دست خواهد گرفتن و نظامیان ما که وقتی زندگیشان به تهدید باشه، جناب اندر صاحب گفتن، مجبور است دست به هر عملی بزنه، در هر جای خود را مسئول بدانه، لقمه نانی پیدا کرده بتانه او کار میکنه. به خاطر این که
اگر مردم از فقر و ناتوانی های زمستان جان به سلامت بردن، زنده موندن، بهار میدان صاف میشه.
تا وقت ببینیم که اوضاع به کدام استقامت میره. سیدی صاحب از اظهارات شما تشکر، البته قابل بحث هستن درباره مداخله یا نفوذ پاکستان میان طالبان. اندر صاحب از شما میپرسم، طوری که سیدی صاحب فرمودن که یک اعتماد سازی به کار است تا طالبان بتوانند که سربازان و افراد اردوی سابق افغانستان رو با خود جذب کنند، این اعتماد سازی از نظر شما چطور امکان داره بیایه و این ادعاهایی که میشه رفع شود درباره قتل های هدفمند؟
خب جناب سرور، شما میدونید که در افغانستان جنگ بسیار برادرکشی و به خاطر اهداف بیگانگان وجود داشت. افغانا قسم سیدی سیم گفت بسیار به جنگ بشستن، در جنگ بشستن، اما این باید نادیده نگیریم که طالبا هم به شکل غیر منتظره به قدرت رسیدن و آماده یک دولتداری خوب نبودن، پلان خوب و حکومتداری خوب نداشتن، جز از اینکه در همه پوستا ما پوستای سیاسی رو برای جا مبارکباد میدهیم، اما پوستای پایین باید کار به اهل کار سپرده شود تا مردم بدانند که تحریک طالبان و امارت اسلامی از خود ما برای ما کار میکنه و میخواهند در افغانستان از این حالت بکشن در پیشرفت. و طالبان به این فکر نباشن، وقتی که در جنگ بودن بالای یک پوسته دولتی حمله میکنن، سربازا را شهید میساختن و از بین میبرن، پوسته را چور میکنن، سلاحشان را غنیمت میگرفتن و دوباره میبرن در مساجد خوانن مردم نان میخوردن. حال مردم ما از اینا وقتی که قدرت را به هر شکل گرفتن، درست امریکا را شکست داد، اما همی امریکای ها بودن، همی کشورهای منطقه بودن که اینا را کمک کردن و جمهوریت را پایه‌هایش را ضعیف ساختن و بس خود مواجه کرد در صورت که فساد در جمهوریت مشکلات های زیاد بود، اما بازم همی کشورهای منطقه بودن که با آیا همکار بودن. حال مردم ما از اینا نان میخواین، امنیت میخواین، کار میخواین، پیشرفت میخواین، اینا نمیتونن به شکل گروگان مردم را بگیرن. مردم همی مردم بودن که با اولادانشون برای اینا دادن، برای مجاهدین هم دادن و روس هم شکست دادن، امریکا هم شکست دادن. حال به این مردم باید خدمت شود و کارهایی که در افغانستان باید صورت بگیره با مردم ما در قدم اول خوش برخورد باشن تا جهانیان هم بالایشون اعتبار کنند. در غیر از این مشکلات موقتی، این مسائل موقتی، حرفای چرچر موقتی، مردم آل زینتاشون رو شار شده. او مردم 25 سال قبل نیست که ذریع کیبل اداره می شد. مردم حق و کل خودش راقن، زنا رو می بینیم چقدر مزایله، چقدر فعال هستن. به این خاطر ما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم، در دین مقدس اسلام بساری چیزا مردم از شکم خود کشده، هیچ چیز نیست. حقوق زن و مرد مساوی است و به خاطر آبادی کشور جنگزده ما که در 45 سال خود ما بیران کردیم، 4 میلیون کشته، زخمی، شهید و همچنان معیب داریم، 8 میلیون مهاجر دیگه نمیخوایم که مهاجر شیم و 4 میلیون ما در با مواد مخدر مختلف آغشته هستن که اونا هم باید مرده بگیریم چون در افغانستان تداویشان نمیشه. بس هست، ما دیگه باید برادر چی نکنیم. طالبا باید یک سال عمومی را فکر کنه و یک عفی عمومی به خاطر همه اعضاب شادی اجازه داشته دوباره خواسته شون تا باشد یک حکومت قوی افغانی داشته باشیم. اگر نه در این صورت، اگر این کارا سر نگیره، پاکستان هم مداخله میکنه، ایران هم میکنه، چین هم، روسیه هم، حتی هم تاجیکستان هم میبینیم که اخطار میکنه. ما باید تمامیت ارضی خود احترام بگذاریم، در قدم اول به خواستای مردم خود که بسیار رنجیدن، از دست عزیز صلاح ها، عزیز جنگ ها شهید دادن، زخمی دادن، در هر خانه دو شهید، بیوه ها، یتیم، به خاطر از یک دولتداری، حکومتداری، یک صدای ترحم بسیار قوی به کار است. در غیر از او ما میبینیم که مردم اگر ناراض شود، مردم میتونه که به هر قسم بدیل خود را پیدا کنند.
تشکر اندر صاحب. سوال اخیر ما از سیدی صاحب محترم است. سیدی صاحب، در وقتی که تلاش های صلح و مذاکرات صلح در دوحه جریان داشت، ما گزارش های داشتیم که طالبا برخی اسیرا را آزاد ساختن و حتی ویدیوهای هم نشر شد که به برخی از اراکین اردو، برخی از اساکر خرچه و مصرف میدادن که به خانه های خود برن. چطور یک بارگی اتهام وارد میشه و موضوع به اینجا میرسه که افراد و افسرهای نیروهای سابق در قطرهای هدفمند مورد حمله قرار بگیرن؟
یک خو یک تعداد باید ما به یقینی باشیم که حرف تا عمل بسیار از زمین تا آسمان فرق داره. حرف دومی است که جناب اندرسون گفتن که طالبان خیلی اختیارمند به خود هم نیستن. پاکستان اهداف دراز مدتی داره، به خاطر ایرانی افغانستان استخبارات پاکستان هم قوی هست، به خصوص شبکه اقوانی که زیادتر
سعیده صاحب طالبان گفتن که اردوی قوی مستقل می سازن، ایرا گفتن و کارش شروع کردن سرش.
ببینین اردوی قوی مستقل اعتماد ملی ضرورت داره، اعتماد همگانی ضرورت داره. درست است که سلام مهماتی از امریکایی زیاد مانده، مصرف کار داره، پول کار داره. وقتی که محترم رئیس الوزرا میگه که ما آزادی شما رو گرفتیم، نان خدا به شما بده، وقتی که منطق یک دولت همی باشه که مردم نان نداره، منطق یک رهبر همی باشه، شد دیگه آدم چی بگویه؟ به این وضعیت مردم افغانستان حال به قم یک لقمه نانن. صبح یک استاد پانتون گریه میکرد که اولادایم شب نان نداشته. شما ببینین حکومتی که خود اسلامی میگه، امارت میگه، وقتی به مردم نان داده نتونه، آسایش آورده نتونه، اوزو کل حکومت غیر اسلامی بتره. به خاطر اینکه اسلام باید ترحم داشته باشه، اسلام باید شفقت داشته باشه، اسلام باید مروت داشته باشه، اسلام باید خدمتگار مردم باشه، اسلام باید برخورد انسانی داشته باشه، برخورد اسلامی داشته باشه.
این سوال ما این بود که چطور موضوع یا تحولات به سمت تغییر کرد که طالبان مثلا در جریانی که مذاکرات بود در دوحه افراد و اساکر اردوی ملی که نزدشان اسیر بودن اونا را آزاد می ساختن و برشان خرچ ها می دادن، ولی اتهام وارد می شه که در قتل های هدفمند مورد حمله قرار می گیرن. سوال مشخص
بود که هدف این بود که 5000 نفر خود از زندانهای افغانستان آزاد کنن و به جهان نشان بدن که ما مردم خوبی هستیم، ما ترحم داریم، ما شفقت داریم، ما انسانی برخورد داریم. ولی این حرف ظاهری بود، حرف باطن، حرف حقیقی، انتقام جویی، کشتن، قتل و قتال. یعنی طالب به اصطلاح مردم هم در دین هم در سیاست روی دوم دارد، نه یک روی.
تشکر از شما. ساعت استودیو را که میبینم شنوندگان عزیز، وقت برنامه در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود کارشناس مسائل سیاسی احمد خان اندر و همچنین کارشناس مسائل سیاسی و دیپلماتیک احمد سعیدی و شما دوستان عزیز که با ما در برنامه بودین یک جهان ممنون. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
افسانه مرا در شهر شورا میکند، افسانه مرا یاران نصیحت این دل دیوانه مرا اگر تنها ببینم تو رو یک دم، اگر تنها ببینم تمام لذت دنیا ببینم، چی خواهد شد تو را یافت جان با کام این دل شیدا ببینم، چی خواهد شد تو را یافت جان با کام این دل شیدا ببینم، با کمین دل شاید ببینم.
همه از تو درتن، نمیدانم تو را یا ببینم، مرا تا نیمه جانی از تو.